الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در کلام کفایه و غیر کفایه ذکر شده است، اگر جزئی متعجل شد و نفهمیدیم جزئیت اون جز مطلق است تا ما بقی امری نداشته باشد، یا جزئیت جزئیت در حال اختیار است که ما بقی امری داشته باشد، در کلام ایشان این است که در بعض سور تمسک شده است به استصحاب بقاء الوجوب و گفته شده است مقتضای استصحاب بقاء الوجوب اتیان به ما بقی است. بعض سور را بعضی ها دو قید گفتند، یکی این است که مکلف در اول اون ابتداء تعلق تکلیف قادر بر مرکب تام بود و بعد عجز تاری شده است نسبت به جزئی، نمیدانیم جزئیت او مطلق است یا اینکه جزئیتش فقط در حال اختیار است. این بعض سور این است که در ابتدا تکلیف به تام متوجه بشود و عجز حادثه فی ما بعد بشود. بعض سور این است و بعضی ها گفتند مراد از بعض سور این است با قید دیگر که در ابتدا مکلف متمکن بوده باشد از مرکب تام و خودش هم اون جزئی که متعذر است جزء مقوم نبوده باشد عرفاً، کما ذکرنا در امس. در این صورت استصحاب می شود این که جز مقوم نبوده باشد و الا اگر مقوم بشود استصحاب جاری نمی شود. این را دیروز گفتیم، جز مقوم بشود یا مقوم نشود موردی بر استصحاب نیست، چون که در ما نحنفی شکی در این نیست که حکم مزعول وسیع است یا زیق، مثل نجاست ما بر ما نجاست بر ما متغیر. در ما نحنفی شک در قید متعلق تکلیف است که آیا قیدیتش فقط در حال اختیار بود یا قیدیتش علل اطلاق است. اینجا این قید در متعلق تکلیف مأخوذ بود و اگر شارع بخواهد به فاقد او قید تکلیف کند، تکلیف آخر می شود. اون بیانی که گفتیم حتی به نظر لور ولیکن مرحوم نائینی قدس الله نفسه الشریف این قید اول را حسب شرده است که مکلف در ابتداء الامر متمکن بوده باشد به مرکب تام بعد عجز تاری بوده باشد استصحاب در حق او جاری است. ایشان فرموده است نه، از اول هم جاری عاجز بوده باشد مکلف الامر کذالک این استصحاب جاری می شود. ایشان فرموده است در این موارد اگر مجری استصحاب خود مکلف بود، اون کسی یعنی خود اون مکلفی که سابقا متمکن بود در ابتداء الامر بعد عاجز شده است، استصحاب را خودش جاری می کرد، کمان که در شبهات موضوعیه استصحاب را خود عامی جاری می کند. می گفت این آب دیروز پاک بود، نمی دانم امروز نجس شده یا نه، نه چون که نمی دانم بر طهارتش باقی است. این استصحاب را خود این عامی جاری کرد. در این صورت اون در موارد استصحاب باید این آمی که جاری می کند استصحاب را متعدن ثابتی داشته باشد، که یقینم این بر طاهر بود، الان هم فرض کنی طاهر است، سابقا بر من حرام بود، الان هم حرام است. و اما در مواردی که شبهه حکمی باشد، مجری استصحاب مجتهد است، رفتی به عامی ندارد، مجتهد است که استصحاب را جاری می کند و به عامی فتوا می دهد در شبهات حکمیه. به دون جهت از استصحاب عامی در شبهات حکمیه حظی ندارد، نصیبی ندارد، مجتهد اجرا می کند. خب وقتی که مجتهد اجرا شد، در جایی که متیقن بشود که شارع به صلات وجوب را رو صلات ده جزئی جعل کرده است، مجتهد می گوید که یقیناً شارع وجوب را متعلق کرده است به صلات ده جزئی، این نامم می دانم، نمی دانم در ظرف عجز از این جزء مثلا فلانی وجوب را اون وجوب را رو نه جز هم جعل کرده است یا نه، یعنی اون وجوب به تسامه عرفی، اون وجوب ثابت بعد از عجز از یکی باز باقیست یا نه اون وجوب مسئول. خب چه مکلف در خارج در اول وقت متمکن بشود از مرکب تام، چه متمکن نشود، رفتی به مکلف ندارد. این مجری این حکمی که هست، مجری حکم توجه کردید مجتهد است، مجتهد میگوید صلات که ده جزء است متعلق وجوب است، یقینه نمیداند بر این جان وجوبی که جعل کرده در یه حال برای نه در اون وجوب برای نه جز باقی است یا باقی نیست، بنابر تسامه در این استصحاب که این استصحاب شخص است، همون وجوب برای نه جز هم باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکرد بله باقی است. مثل این که میگوید آب وقتی که متغیر شد نجاست جعل شده، بعد از زوال تغیر خود اون آب نجاست را همون نجاست را دارد یا ندارد. اینجا چون که مجری استصحاب خود مجتهد است، حال مکلف که مکلف در آن اول متمکن بشود و در آن ثانی متمکن نباشد یا باشد، اونها ربطی به مانحلفی به استصحابی که مجتهد جاری می کند ندارد. بدون جهت فرموده است که بدون جهت اگر بنا بشود این استصحاب تمسک به او، مجتهد بتواند تمسک کند به این استصحاب در مواردی که عجز تاری می شود، در مواردی که از عجز از اول است، باز می تواند به این استصحاب تمسک کند. اگر نتوانست به این استصحاب تمسک کند، که نه این حکم این است، یه حکم نیست، توجه شدی بدون ذات در هیچ کدام نمیتواند جاری بکند این استصحاب را، این اعتبار این که عجز تاری بشود فی بعض سور، این اعتبار درست نیست. این حرف را ایشان سر بسته و بله در بسته همین زور فرموده است، ولیکن ظاهرا این کلام نمیدانم غفلت از مقام ایشان است، چه جور شده است این کلام را فرموده است. اونی که بله توجه کردید در ما نحنفی استصحاب را جاری می کند مجتهد است، ولیکن مجتهد که استصحاب را جاری می کند، این در دو مقام جاری می کند مجتهد استصحاب را، تارتن اون حکم مجعول را می داند چه چیز است جعل شده است، ولیکن احتمال می دهد این جعل فی ما بعد لقا شده است، کمون شکی در نسخ است، شکی در بقای جهل است که جهل اولی را شاره الغا کرده است یا نکرده است. مثلا فرض بفرمایید یه زمانی جهل کرده بود، فرض بفرمایید جهل کرده بود، مثلا حکم را که عبارت از همون است جواز فرض بفرمایید، جواز استنتاب اجتابیات را، این حکم را جعل کرده بود، نمیداند فی ما بعد در شریعت در آخر زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله این جعل نسخ شد یا نسخ نشد. اینجا استصحاب میکند بقای جعل را و عدم نسخ را. در این جور موارد که شک در خود بقای جعل و الغای جعل است، بعد همین جور است فعلیت حکم در خارج چیز معتبر نیست. افرز در اون زمانی که توجه کردید مجتهد استصحاب می کند بقای جعل را، اصل در خارج کتابیاتی نه کسی او را استمتاع کرده است از او، هیچ حکم در خارج موضوع ندارد، اصل کتابیه نیست در خارج، همه مشکش هستن فرض رو فرمای. ولیکن این شکی در بقای جعل است، رفت به موضوع خارجی ندارد. شاره میتواند حکمی را جعل کند با وجود اینکه میداند این حکم که جعل میشود موضوع پیدا نخواهد کرد، یعنی این جعل سبب خواهد شد که موضوعش این حکم پیدا نخواهد شد. حدود از این قبیل است دیگر. شاره حدود را که جعل کرده است ساره که دستش بریده بشود، این به جهت این است که سرقت در خارج موجود نشود. خود این جعل وجوب لغت، وجوب قطعیت ساره برای شخص بله فرض کنید حدن، این خودش موجود می شود که موجود در خارج ساره که موجود نشود، خوب بیونه داد. این شک در جعل است. یه وقت شک در بقای مجعول است در خارج، نه شک در جعل است، در مقام شک در بقای مجعول. که دیروز یک کلمه ای گفتیم که برگشتش این است که آیا مجعولی را که شاره جعل کرده است او وسیع است زمان ثانی را هم می گیرد، یا مجعول وسیع نیست فقط مختص به زمان اول است، که این را میگویند استصحاب حکم فعلی. مثل این که فرض کنید شاره میگوید آبی که تغییر پیدا کرده است در اوصافش نجس است، نمیدانیم این نجاست زیگ است مادام متغینن است یا مادام لم یتصل به ما المعتصم، ولو زوال تغییر شده باشد، که نجاست مزعوله وسیع است. که در این موارد تعبیر می شود شکی در جعل ندارد در بقای جعل، اگر هر چه جعل کرده یقینا او باقی است، موسعن جعل کرده یقینا باقی است، مزیقن جعل کرده یقینا باقی است، جعل الغا نشده است. شک در این است از اون حکم مزعول فقط اون زی اون چیزش را مهملش را می داند، جامع ما بین زیگ و سعه می داند او در مقام ثبوت مزعول است، ولیکن احتمال می دهد که او موسع بوده باشد مزعول در مقام ثبوت، بدون جهت در این موارد استصحاب می کند. این حکم را که شک در سعه و زیگ مزعول است، فعلیت خارجی در اجرای استصحاب معتبر نیست. ممکن است اصلا ما این متغیر نباشد موقعی که مستعد این استصحاب را اجرا می کند تا رساله را بنویسد، ولیکن باید فرض فعلیت بکند مستعد که اگر آبی بود متغیر بود در اون آن تغییر نجاست ثبوتش بر او ثبوتاً قطعی است. اون آبی که متغیر بود و نجاست در او فعلی بود، شک دارم بر اینجا بعد از زوال تغییر باقی است یا باقی نیست. خب استصحاب میکند. این استصحاب موقوف به فعلیت خارجیه نیست، چون که مجتهد اجرا میکند در احکام کلی، ولیکن موقوف به فرض الفعلیت است، تا باید فعلیت را فرض بکند تا استصحاب بکند. وقتی که این رو شد در ما نهنفی وجوب صلاتی که شارع جعل کرده است، وجوب نیالی است برای کل مکلفی، وجوب صلات را جعل کرده است. یه مکلفی است که از ابتداء الامر که وقتی که ظهر می شود از اون وقت خاکد طهور است، نه تراب دارد نه آب، چون که در تیاره است در آسمان و نمیتواند پایین بیاد. این مکلف از حین زوال زور فاقد طهوره، این است مکلف از متمکن از مرکب تام نیست، صلات تام نیست. وجوبی را که مجتهد میخواهد استصحاب بکند وجوب مجعول است، مجعول در حق مکلف است. این مکلفی که اول زهر از اول وقت فاقد الطهور است، چه چیز را در باره این مکلف استصحاب بکند؟ وجوب دیروزی را که زهر دیروز نماز زهر از واجب بود اون منقضی شده رفته، یا این سالا یا اشیانا فرق نمی کند. کلام در این وجوب این روزی است که حد دوز یه وجوب جعل شده برای هر مکلف. در این مکلف در وجوبی که در حد این مکلف است در این شک می کند که آیا ذات الصلات بر این واجب است یا نه. خب چه چیز را استصحاب بکند؟ اینجا استصحاب عدم جعل وجوب الصلات است، نه ذات الصلات بر این جعل وجوب نشده است. اینه، این وجوب حالت ثابته ندارد در وجوب ثابتی در حد این مکلف تا این را مجتهد استصحاب بکند در زمان ثانی، بخلاف اون مکلفی که در حین ظهر متمکن از فرض بفرمایید مرکب تام بود. بعد جا براش اینجور اتفاق افتاد که دیگر نمیتواند با بدن طاهر یا صوب طاهر نماز بخواند، خون دماغ شد، همه جاش نجس شد، هم بدنش هم صوبش، به شستن هم قادر نیست تا آخر وقت. این از چشم مجتهد میگوید این مکلف در اون اول وقت در حقش صلات واجب بود. الان احتمال میدهم که اون وجوبی که هست الان همون وجوب صلات در حقش باقی بانده باشد، چون که طهارت از صبح مثلا جزء غیر مقوم است، باقی بماند، خوب استصحاب میکند. و اما مکلفی که از حین اول از اول زهر خوندماشی در سر تا پا نجس است، دلیل اقتصادی نداشتیم که باید با بدن نجس و صوب نجس نماز بخواند. نوبت به اصل عملی میرسید، اون حالت سابقه ندارد تا مجتهد استنباط بکند. بدون جهت در ما نهنفی شبهه حکمیه بودن و اجرای استصحاب وظیفه مجتهد بودن، این لازمش این نیست که این استصحاب وجود این نتعذب از الاجزا در بعض سور جاری بشود. اون بعض سوری که فرض می شود مکلف در اون بعض سور در اول متمکن از مرکب تام است، با هم تنافی ندارد، نه اینکه عامی جاری می کند استصحاب را، مجتهد استصحاب را جاری می کند، ولیکن در حکم این هلالی، حکم این هلالی مجرور، چون که برای هر مکلف یه وجوب جعل شده، یه وجوب جعل نشده است که در حق تمامی مکلفین مضموم حیث المضموم یه وجوب جعل شده است رو صلات، اینجور که نیست. تا یه وجوب را استصحاب بکنیم بعد تعذیر و عزل اجزا، هر مکلفی یه وجوب براش جعل شده، حکم این هلالی است. وقتی چون که این مسلک این هلالی مسلک خود مرحوم نایی نیست، خطابات این هلالی هستن، هر مکلف تکلیف خاصی دارد. بدون جهت در مانوی حالت ثابته باید همینجور بوده باشد. و اما در شبهات موضوعیه اون همین جور است که بله وظیفه وظیفه عامیست، عامی بله استصحاب را خودش جاری می کند، لازم نیست اسم استصحاب را بداند. مستعد در رساله می گوید هر چیزی که هر مایه ایک صاب در خمر بود در شد شد ایچ خمر است، باید آثار خمر را بار بکنید، یعنی باید استصحاب بکنید. این عبارت نخراس آثار خمر را بار بکنم اون معنای استصحاب است. از ما ذکرنا معلوم شد در مواردی که شک در جعل نیست و شبهم شبهه موضوعی نیست، شبهه شبهه نیست، اونجا اون وقتی استصحاب جاری می شود بنابر اعتبار استصحاب در شبهات حکمیه شک در سعی مسئول و زیق مسئول بوده باشد. و در ما نحنفی شک در سعی مسئول و زیق مسئول نیست، حتی نسبت به اون مکلفی که فرض کنید در اول متمکن بود، شک در ثبوت تکلیف آخر است. چه زوری که مکلف اول حاضر بود بعد مسافر می شود حکمش عوض می شود، احتمال می دیم اون وقتی که متمکن بود متعلق تکلیفش اون تام بود، وقتی که غیر متمکن شد از بعضی تکلیف دیگری داشته باشد که مابقی را بیاش. شک در تعدد الحکم و وحدت الحکم است در مانعیوی، نه شک در سعی حکم و زیگ الحکم تا جای استصحاب بشود. بدون زد استصحاب اگر در شبهات حکمیه مجرا داشته باشد جاری بشود، در شک در جزئیت که مطلق است یا جزئیت فقط در حال اختیار است، این مجرای استصحاب نیست. هذا تمام کلام در این معنا. بعد عرض کردیم در این بحث براءت یه استصحاب دیگری هم به اون تمسک می شوند، چون را متعرض نشدیم یه جا متعرض می شویم، و آن این است که اگر شک کنیم شیعی مانعیت از مأمور به دارد، مثل زیاده جز که سابقاً گفتیم شک داریم که شیعی زیادتش مانع صلات هست یا مانع مأمور به هست یا نیست، یا شیع آخر غیر جز زیادتش مانع است یا نه، یا شک کنیم شیعی شرطیت دارد برای مأمور به یا ندارد. مثلا فرض بفرمایید در شک در عمانیت زیاده عنوان می کنیم، چون که مطلب واضح است معلوم می شود که در جاهای دیگر هم نظیری است. بعضی ها در مواردی که شکش شود زیادتی جز یا زیادتی شیعی در مأمور به مانع است یا مانع نیست، تمسک به استصحاب صحت کردند، گفتند اون اجزایی را که من سابقا از عمل آوردم قبل از این جن زیادی محتمل مانعیتها را اطلاق کنم، اون اجزایی را که سابقاً اتیان کرده هم بنا این به اتیان اون اجزا و بعد الفراق اون اجزا اون عمل من صحیح بود. بعد از این که این زیادت محتمل مانیتها را آوردم شک می کنم بر این که توجه کردی این صحت باقیست یا باقی نیست، خب استصحاب می شود نگاه صحت، این صحت باقیست باقیست تا عمل تمام شد، نتیجه می شود که عمل صحیح است. این دشک فی مانیت زیاده و عدم مانیت ها تمسک به استصحاب صحت می رزد. به این استصحاب صحت اثبات کردن که مانیت ندارد. این استصحاب در شک در شرطیت هم میاد، در جایی که فرض بفرمایید شرطیت شیعی محرز بشود که فی جمله شرطیت دارد،
و این شرط این مشروع عمل بود، موجود بود، موجود بود. مثل اینجا وقتی که صلات را شروع کرده بود ساتر عورت بود یقینا. بعد در اسنا فرض کنید، در اسنا غفلتا و نسیانا ستر عورت از بین رفته از شرطیت است. بعد متوجه شده است نمیداند آیا شرطیتش مطلقه است ستر عورت که صلات باطل بشود، عمل باطل بشود، یا شرطیتش مطلقه نیست عمل صحیح است. شرطیت مطلقه دارد یا نه؟ استصحاب میکنه صحت را میگه اون وقتی که عورت مستور بود یقیناً صلاتم صحیح بود. الان نمیدانم بعد از اینها که حالت فقد شرطی است، شرط محتمل است، نمیدانم صحت باقی است یا نه، استصحاب صحت میکند. بدان جهت منحصر نیست تمسک به این استصحاب. این دشت که ایمانیت زیاده، این دشت که شرطیت شرط هم مثل مثالی شرط کردن در نظیر مثال استصحاب صحت می شود. مرحوم شیخ قدس الله نفسه شریف به این استصحاب در بحث در لسائر، در این بحث در مسئله شرط در ایمانیت زیاده متعرض شده است و فرموده است بر این که در این موارد رب ما استصحاب صحت می شود. بعد از این که استصحاب لاغت متعدد شده است و بیان کرده است تقریبش را، گفته است این استصحاب بی خود است، این استصحاب بله استصحاب نیست. چرا؟ برای این که فرموده است این صحتی را که شما استصحاب می کنید، این صحت صحت فعلیه مرکب است. یعنی میگوید به زمانی این صلات من صحیح بود، بله من اوله الى آخره صحیح بود، یه زمانی این صحت را داشت بالفعل، الان نمیدانم باقیست یا نه. اگر اینجور بگید که این که دروغ حالت صحت فعلیه حالت سابقه ندارد، چون که اون وقتی که من بعض عمل را اتیان کردم صحت فعلیه موجود نیست که تا در اون استصحاب جاری کنم در بقایش، صحت فعلیه اون وقتی موجود می شود که عمل به تمامی و کماله تمام بشود، اون وقت عمل می شود صحیح تام، اون وقت از که اثر بوم مترتب می شود و تکلیف ساقط می شود. ولیکن تا مادامی که عمل فارغ نشده است، مکلف از او تا من اصنا عمل است، اون صحت فعلیه موجود نمی شود تا استصحاب بکنی. پس اون صحتی که به درد ما می خورد صحت فعلیه که مسکت تکلیف است، او حالت سابقه ندارد تا استصحاب بشود، چون که این اطلاعان بعض از را او موجود نمی شود. و اونی که حالت سابقه دارد او صحت تأهلیه است. یعنی این از جاییش آورده بودن اینها شانیت داشتن که صحت صحیح فعلی بشوند. مثلا تکبیر را گفته، حمد را گفته، سوره را گفته، رکوع را کرده است، بعد اون زیادت را آورده است، بعد از رفعی فرض کنید رأسش از رکوع فرض کنید سوره حمد را دوباره خوانده، شک می کنیم که این مضر است، مانعیت دارد یا ندارد. در مانحرفی اون صحتی که حالت سابقه داشت صحت تأهلیه در اجزای معتیه بود، یعنی اونها صحت تأهلی داشتن می تونستن صحت فعلی بشود. اگر ما بقی اجزا به شرایط ها منظم به اونها می شود، اونها صحت فعلیه موجود می شود. اون صحت تأهلیه منش اینه، می گوید اون صحت تأهلیه را استصحاب کردن فایده نداره، بعد از زیاده ما اون صحت تأهلیه را اثبات بکنیم این فایده نداره، اثبات نمی کند صحت فعلیه را، بلکه اصلا استصحاب جاری نمی شود، چون که بقای صحت تأهلی قطعی است. اگر نماز قطعا هم واسط بشود باز اجزا صحت تأهلی داشتند، لا این زم میلیه سایل اجزا مع سایل شرایطها
مرکب تمام میشود. اون نوع بعد از فاسد شدن هم است. اون وقتی که انسان دو رکعت خواند بعد از دو رکعت خروج دین شد از او، اون دو رکعت صحت تحلیل داشته. لئن زم علیها اون دو رکعت دیگر قبل از خروج این دین تمام میشود، ولی لو بود الان هم است، اون به درد نمی کند. اون قطعی است، شکی در بقا او نیست، علاوه بر این که ولی اون صحت تأهلی معلوم بوده باشد در صحت فعلی یا فایده ندارد. ما شکمون در مانعنی این است که سایر اجزا به شرایط ها که یکی هم عدم زیاده این است موجود شدند یا نشدند. بدون جهت قطع به اون صحت فعلی هست در موارد قطع به بطلان و به مانیت که انسان که که خندید در سلام، در مانعنوی بر این قطعا مانع صلات هست، در مانعنوی هست معزالی که اجزا صحت تحلیه داشت. بعد در این قهقه یه چیز دیگر خب میگفته است در کلامش، اگر ممکن شد متعرض میشد. بدون جد گفته است که این استصحاب به درد نمیخورد، اونی که به درد ما میخورد صحت به تحلیه است، او حالت سابقه ندارد، وانی که حالت سابقه دارد صحت تحلیه است، اون مقتوع البقاست، ولیکن به درد من میخورد اون در من با او با علم به فساد هم میسازد. این کلامیست که شیخ فرمود. آزیای عراقی خدا رحمتش کند در مانهنوی کلامی دارد چند نیشان میگوید که این فرمایش شیخ که در مانهنوی مستصحب صحت تأهلیه است، صحت فعلیه نمیتواند چون جهالت سابقه ندارد، نمیتواند مستصحب صحت فعلیه بشود و مفید هم در استصحاب برای ما استصحاب صحت فعلیه است نه صحت تأهلیه. به این کلام شیخ اشکالی دارد که نه در مانعنوی مستصحب صحت فعلیه است و حالت سابقه هم دارد. ایشان می فرماید صحت فعلیه را دو جور می شود تصور کرد. یه وقت می شود صحت فعلیه را تصور کرد که آنی الحدوث است، در یه آنی حادث می شود، اون می شود صحت فعلیه. اگر این و اون آن هم چه است؟ اون آن هم اونی است که مکلف عملش را تمام بکند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را بجد با تمام شرایط، اون وقت صحت فعلیه موجود می شود. اگر اینجور بود که صحت فعلیه آنی الحصول است، این دل فراغ عن العمل موجود می شود، یعنی دل فراغ عن العمل موجود می شود، این حرف شیخ متین بود که مستصحب صحت فعلیه از حالت سابقه ندارد، صحت تحلیه به درد نمی خورد، اون مقتول بداد ولای اسمون ولای اونی منزو. ولیکن فرموده است اگر ملتزم شدیم که صحت فعلیه این تدبیر جنگل حصول است مثل خود مرکب، اون صحت فعلیه، صحت فعلیه یعنی تأثیر اجزا در اون اثر، اینجور تعبیر می کند، تأثیر اون اجزا در اون اثری که هست، اون اثر هم تدریجی بلحصول است. وقتی که انسان مثلا صلات را شروع کرد یه مرتبه از اثر موجود می شود. وقتی که فرض کنید چیز شد نمی دانم جزء دوم را موجود شد، اون مرتبه مرتبه اخرى می شود، همون مرتبه اخرا اول اخرا می شود، جزء سوم شد یه مرتبه دیگر می رسد موجود می شه، تا در آخر به یه مرتبه می رسد که اون مرتبه مطلوب مولاست. مثل اون هلال که در اول ماه یه خورده خودش را نشان می دهد، روز اول شب دوم یه خورده می شد مرتبه دیگر می شود از نور، شب سوم مرتبه دیگر، تا شب پونزده همه زاران نور می گیرد. چه زوری که اون تدریج الحصول است تدریجاً حاصل می شود، اگر صحت فعلیه هم تأثیر اجزا در اثر است به همون نحو بوده باشد. خب وقتی که به همین نحو بوده باشد استثناء بر کارش تمام است، چون که چیزهایی که تدریج الحصول است وقتی که جز اولشان موجود شد، توجه کردی مرتبه از اون موجود شد، بعد شکی در بقا کردیم، شکی در بقا میشه، جای استثاب میشود. مثل شکی میکنیم که آیا روز باقیست یا این غروب کرده از شمس، استثاب بقا نهاد نمیکنیم دیگر، شبهه خارجی یا نمیدانیم که دیگر شب شده حمله مشرقی یا زایل شده یا اینجا نه، ما اینجا اینجور تاریخ میبینیم حمله مشرقی یا نوز در بیرون هست، استثاب میکنیم چه چیز بقای نهار را، چه چیز را نهار استثاب میکنیم. نهار اسم است من طلوع الفجر او من طلوع الشمس الى غروبها، شما چه یقین داشتی که مضمون موجود است، چه موجود بوده، ما حالت ثابته نهیم، متعقل ثابتی نداریم. اونجا چی جور میگوییم که یه مرتبه از نهار که موجود شد دیگر او شک در بقا حساب میشود و تا مادامی که احتمال میدیم قدر بجه در مراتب را استثاب میکنیم، استثاب بقای حیز زن میکنیم که زن حایز بود الان هر با حایز است، خود اون دمهایی که خارج بود اونها شسته، توجه کردید دم خارجی را دیگر و شک داریم در حدوثش، چه جور استثاب میکنید؟ چون که تدریجی است، جز اول که موجود شد تحقق حساب می شود، بعد هم تا مادام که احتمال می دید که مرتبه تکمیل شده است و به مرتبه آخر رسیده است، تا مادام که یقین پیدا نکنید و احتمال بدهید استثاب بقا می کنید، و بلاحظا استثاب می کنید بقای صحت فعلیه را، احتمال می دید بعد از این زیاده، بعد از این که برای درست از این کوکر سوره حمد را دوباره خواند، احتمال بدیم نه اون صحتی که موجود شده بود، اون نوری که پیدا شده بود از اتیان از این جز همین جور باقیست، الان هم اون نور باقیست، توجه کردید اون اثر باقیست و به در مراتب تدرج میکند، استثاب میکند. ایشان فرموده است که اگر معنای صحت تأثیری در اثر باشد معناش اینه، و اما اگر کسی گفته صحت به معنای مطابقت الامر است، می فرماید اون هم نیست، چون که مطابقت الامر هم مثل خود مرکب تدریجی است، وقتی که انسان فاتحه الکتاب من السلام تکبیرت احرام من السلام را گفت، امر به تکبیر را از سلام موافقت کرده است، این موافقت شده است، او را موافقت تکلیف حاصل شده است، چون که موافقت تدریجی است. خب فرض بفرمایید بعد قرائت میکند، بعد رکوع میکند، بعد سجود میکند، همون موافقتی که فعلی شده بود همون باقی است، تدرج در وجود و در تدرج در وجود و تحقق دارد، همون موافقت باقی است، نمیدانی او قطع شده است دیگر این مانع باشد، نمیتواند دیگر اون موافقت باقی نیست، او موافقت فعلیه، موافقت تعلیقیه میشود، اگر اونها بود موافقت میشد، ولیکن شک میکنیم اون موافقت فعلیه باقی است یا نه استصحاب میکنیم. فرقی هم فرموده خدا رحمتش کند در عبارتش دارد، فرقی نیست در این بچمات تدریسیه انسان ملتزم بشود که اون امری که به این مرکب شده است امر فعلیست دفعتن واحده، یعنی وقتی که وقت نماز می شود امر است به تمام اون مرکب، امر فعلی منتها تدریجیت در دائمیت الامر است، تا مادامی که انسان شروع نکرده به نماز اون اول اون امر زمینی به تکبیر او داییست که تکبیر را بگو، وقتی که تکبیر را گفتی امر به قرائت دایی می شود، امر زمینی داییت پیدا می کند که قرائت را بگو، الی رکوع الی سجود، فرق میهدا نمیکند که بگیم تدلج در دائمیت هست نه در امر، یا ملتزم بشویم که نه امر به فعلیتی و دائمیتی تدلج دارد. اون وقتی که از فاتحه تمام شد، اون وقت امر در کوف دائمیت پیدا میکند و فعلیت پیدا میکند. فعلیت یعنی اراده مولا با نحوی که ایشان گفته است. بدان جهت این استصحاب درست است. بعد ایشان بله با این مطلب را صاحب کرده است. ملاحظه بفرمایید ببینید گفته است و چه کارها کرده است.